بازیم، تاکتیک اون روشنگری، علم، دانش، حفظ کردن فقه، حفظ کردن فقاهت، چه میدونم مسائل تفسیری، یکی که اینها که انشالله بهش میرسیم، امام باقر میاد در مقابل این. یعنی این جمله که شما فرمودید از مقام معظم رهبری که تو نکته اول ما گفتیم، باید بگیم دوران امام باقر علیه السلام دوران سازندگی فکری و تشکیلاتی هست. دیگه ببینید دوره ای نیست که عده قلیل از شیعه بیان در کربلا به شهادت برسن. دوره ای نیست که امام سجاد میفرماید ما در مکه و مدینه 20 نفر نداریم که ما رو دوست داشته باشن. نه، بنی امیه به هم ریخته، تزلزل داخلش به وجود اومده، مسجد پر میشه، مسجد مدینه، امام الان باید حرف بزنه، مردم تشنه معارف شدن، بعضا میان سر درس میشینن، از بلاد دیگر میان صحبت میکنن با حضرت، بعضا سوالاتی تو ذهنشونه، شبهاتی شده، همه اینها یعنی حضرت دوران سازندگی تشکیلاتی رو از این دوره داره شروع میکنه و خیلی زیبا میتونه امام باقر این رو تبیینش بکنه. حوادث زیادی ما قبل از امام باقر داریم، اما در دوره امام باقر ما این رو نمیبینیم. لذا کسان زیادی، حالا اگر ما بخوایم بگیم، در مسجد مدینه خدمت حضرت میرسیدن. ما ببینید یه قصیده‌ای داریم به نام هاشمیات از کمیت اسدی هست.
بله.
این دست به دست داره میچرخه، دست به دست داره میچرخه، مردم دارن اون عزای امام حسین و مسائل دیگر رو به واسطه کمیت اسدی یاد میکنن. حضرت در این دوره هست، چون در این دوره هست شروع میکنن به اون جهاد تبیین دانشی که انشاءالله حالا بهش میرسیم و در نکات دیگر من خدمت شما عرض میکنم.
من یه جمله عرض بکنم، رادیو معارف باید پیشتاز باشه در این حوزه. لذا تو این اتفاقات اخیر و اختشاشات و اینا، من یه وقتی شنیدم از یه آقایی که بالاخره یه جورایی هم دستگاه امام حسین بود، گفت ما امام حسین بسه. اینجا این جمله شما، من یاد این نکته افتادم، حضرت امام فرمودن این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشتش. خب این زنده نگه داشتن یه بحثیه، حالا آماده کردن ساحت وجودی انسان ها برای درک ظهور حضرت ولیعصر، این کار حکومتیه. این که من دلم خوش باشه، خب من انقلاب کردم، یه امام حسین دارم، یه زیارت عاشورایی هم میخونم، اربعینم میرم، بعد این بگم که خب من تمام وظیفه‌ام انجام دادم. اما وقتی حکومت اسلامی که در واقع محور نگهداری این در واقع سیطره در واقع حکومت اسلامی هست رو بهش توجه ندارم، میگم یه امام حسین بر من باشه بسه، این یعنی امام باقری زندگی نکردم. بریم یه بخشی رو بشنویم برگردیم.
ای که هلال رجبی، مه عین رجبی یون توی، ای که هلال رجبی، مه عین رجبی یون توی، ای سمر علم نبی، مه عین رجبی یون توی، در همه دم ذکر لبی، مه عین رجبی یون توی، دل بر من یا باقر، دل بر من سر بر من حجت یا بر من.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه باقر العلوم. خدا رو شاکرم که امشب این توفیق نصیبم شد در شب ولادت با سعادت پنجمین چراغ راه هدایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام از حرم مطهر ولی نعمتمون امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام درست در کنار کتابخانه این آستان ملکوتی در خدمت شما عزیزان هستم. جای همه شما عزیزان بسیار بسیار خالی است. همین الان که با شما صحبت میکنم زوار عزیز رو میبینم که از ورودی های مختلف وارد حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام میشن برای عرض تبریک و عرض ارادت به محضر حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب در صحن ها و رواق های مطهر برنامه های خاصی تعیین شده و چراغانی های بسیار زیبایی رو خب میبینم که در شب ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام در حرم مطهر رضوی دایر شده. اما در کنار بنده برادر بزرگواری حضور دارن که میخوام لحظاتی باشین هم کلام بشم و گفتگو بکنم. قربان شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، عیدتون هم مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم عید میلاد با سر سعادت امام باقر علیه السلام و شروع ماه رجب.
زنده باشید. خب شب ولادت امام محمد باقر و همونجوری که شما گفتید اول ماه رجب هستیم، در آستانه ماه رجب، زیارت امام رضا علیه السلام چه حس و حالی داره قربان؟
شب عید و اومدیم عیدی بگیریم از امام رضا، حال خوشه، حال تبریک ولادت امام باقر علیه السلام با آقامون ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، ان شاءالله دست پر، یعنی فرج امام زمان رو بتونیم به عنوان عیدی بگیریم از امام رضا.
خوام از حضرت عالی بپرسم که به نظر شما کدوم ویژگی بارز امام محمد باقر علیه السلام برای شما در زندگیتون تأثیر گذار بود؟
امام باقر علیه السلام اسوه اخلاق مداری است، اسوه رفتار زیباست حتی با مخالف. یک روایتی رو دیدم یه جایی که اومد به امام باقر علیه السلام بی احترامی کرد و آقا رو به یک نام اشتباهی صدا زد و حضرت مقابله مصر رو با لحن بسیار قشنگی داشتن که من باقر هستم، اون چیزی که تو میگی نیستم، و خیلی زیبا رفتار کرد حضرت با این شخص و این شخص جلب و جذب اهل بیتی شد. ما هم اگر شیعه امام باقر علیه السلام هستیم باید شکلی رفتار کنیم که افراد رو بتونیم به سمت امام باقر علیه السلام بکشونیم. اخلاق ما اخلاق امام باقری باشه، اخلاقی باشه که مردم با دیدن اخلاق ما به یاد اهل بیت بیفتن و بگن شیعه امام باقر علیه السلام. و این دانشگاه امام باقر و امام صادق علیه السلام به ما یاد میده که ما مداوم در راه یادگیری و در راه دانش آموزی باشیم. این سیره امام باقر علیه السلامه و ما با دنبال دانش اگر میریم گرفته از امام باقر علیه السلامه که ایشون به من یاد دادن که برم به سمت آموزش علم و یاد دادنش به مردم.
درود بر شما، خیلی ممنونم از شما. میخوام در لحظاتی که در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام هستین، اونم در این شب بسیار فرخنده، دعاگوی ما و شنوندگان خوب رادیو معارف باشید. التماس دعا دارم و با شما خداحافظی میکنم.
ای بهار دل سخنت، ای حیات جان زدمت، جن و انس و حور و ملک جمله سائل کرمت، جن و حور و انس و ملک جمله سائل کرمت، در مدینه دل ماست هم بقی و هم حرمت، جان عالمت به فدا یا محمد.
ای مظهر فضائل پیغمبر خدا، آینه شمایل پیغمبر خدا، شایسته سلام و تحیات احمدی، احیا کننده کلمات محمدی.
نور چشم فاطمه ای در دلم فرود خدا، بر لبم تو زمزمه ای، در دلم فرود خدا، بر لبم تو زمزمه ای، دل نگردد از تو جدا یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی.
19:38 دقیقه و برنامه زنده با غیر العلوم از رادیو معارف در شب میلاد این آقای بزرگ و بزرگوار در خدمت شما هستیم. حلول ماه رجب المرجب رو که آغاز سیر ملکوتی و عرفانی همه اونهایی هستش که دوستان ماه رمضان متفاوتی رو داشته باشند رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. خب در محضر جناب استاد حسین زاده هستیم. جناب استاد، در بخش قبلی احساس کردم یه تکمیلهی و در واقع تتمهی داره اون بحث شما، در خدمتون هست.
ببینید جناب آقای حیدری، حرکت سخت افزاری امام حسین با نرم افزاری که خود امام باقر هم در کربلا حضور داره کامل میشه.
بله.
یه روایت داره امام صادق میفرماید بعد از کربلا مردم به سمت ما برگشتن، به سمت ما آمدن، یعنی امام حسین یه قفی به قول معروف هدیه قفی زد به بنی امیه، اینو نگهش داشت، اما الان نیاز به تبیین داره، نیاز به بازسازی دوباره داره. امام باقر جز کسانی که بوده توی کربلا، در کنار عمشون حضرت زینب بوده، در کنار پدر بزرگوارشون امام سجاد بوده و دیده این رو. این حرکت نرم‌افزاری با حرکت زینب کبرا و امام سجاد بعد از قضیه عاشورا از عصر 11 شروع میشه و این ادامه پیدا میکنه تا زمان امام باقر. من یه نکته خدمت شما بگم، اگر این حرکت نرم افزاری در کنار او سخت افزار نبود، این جنبشی که ما امروز داریم این به وجود نمی اومد. یعنی حرکت امام باقر، ما میرسیم ان شاء الله در قسمت پایانی، من اثر تمدنی این تبیین امام باقر رو خدمت شما عرض میکنم. کسی این اثر تمدنی به امروزه، یعنی امام باقر امروز رو میدید، یعنی امام سجاد امروز رو میدید، یعنی امیرالمومنین میدید اینطوری بودن. من یه نکته دیگری خدمت شما بگم رضا، این تکمیلی که فرمودید این بود که باید این دوتا با هم دیگه حرکت میکردن و این کاملا امام باقر دقیق انجام دادن. ببینید، انتخاب یک روش در جهتگیری ائمه بر پایه اوضاع اجتماعی و فرهنگی سیاسی حاکم بر او زمان بوده که من یه توضیح کوچیکی دادم. یه امیرالمومنین جریان سکوت، امام حسن جریان صلح. در این زمانی که هستیم کار بنی امیه این شده که با اسم دین به جنگ دین اومدن. ببینید، مثلا با جبرگرایی، با حربه‌های مختلف اسلامی میخوان خود اسلام رو واسطه اسلام بزنن.
بله.
جبرگرایی چیکار میکنه؟ جبرگرایی یا مثلا حدیث سازی، ساختن حدیث، حدیث‌های جعلی، اسرائیلیاتی که داریم اینا دیدن. خب شما این حال بنی امیه رو در زمان جاهلیت ببینید، نو حرکتشون رو الان ببینید. اینطوری هم نبود که اونا ضعیف باشن، بسیار اتفاقا قوی بودن، منتها در مقابل حریف قوی داشتن.
بله.
اینی که بنی امیه موفق نمیشه چون در مقابلش امام سجاده، چون در مقابلش امام باقر هست و دیگه اواخر هم که دیگه امام صادق هست. رضا قوی بودن، منتها در مقابل اونها اقوا وجود داشت، قوی تر از اونها وجود داشت. ببینید، در جبرگرایی تبلیغ میکردن هر کاری که ما انجام میدیم دست ما نیست، دست خداست. یعنی در مسائل سیاسی دیدید که عبیدالله ابن زیاد به حضرت زینب گفت دیدی خدا چه کار کرد؟ حضرت زینب گفت خدا نکرد، شما کردیم. این جبرگرایی باید روشنگری بشه، این کار علمه، کار جبهه فرهنگه، کار شاگرد و استاده که جبرگرایی رو برداره. در این موقع امام باقر وارد کارزار میشه، یا دور نگه داشتن مردم از اعمال صحیح و درست و عدم دانایی نسبت به فقه. ما داریم در به اصطلاح منابع تاریخیمون فراوان داریم، یه وقتی ابن عباس صحبت کرد راجع به زکات فطره در بصره، مردم نمیفهمیدن زکات فطره چیه، یعنی زکات فطره واجب مردم نمیدانستن. یا در جای دیگری داره این انس ابن مالک میگه اونجوری که من نگاه میکنم از دین رسول الله چیزی نمونده، مردم گفتن نماز، گفت اونم ضایع شده. اینو کی باید تبیین بکنه؟ کی باید اعمال درست رو بگه؟ انتخاب این روش به عهده امام باقر هست. یعنی اوضاع آرام شده، همونطور خدمت شما گفتم مسجد مدینه شده، حضرت باید به بازسازی جدیدی رو بیارن. رضا حضرت اون کاری که میخواستن بنی امیه انجام بدن که دین رو به واسطه دین بزنن، حضرت دین رو به واسطه دین نگه داشت و این او هنر امام باقر هست و امروز باید از او استفاده کرد و امروز ما به واسطه دین دین رو نگه بداریم و قطعا هم اینطور خواهد بود. این نکته ای بود که در این قسمت من خدمت شما عرض کردم تا انشالله برسیم به جلوه های الگویی جهاد تبیین در سیره امام باقر در بخش بعدیمون که فکر میکنم بسیار جالب باشه که حضرت حالا چه کار کردن. حضرت که با دین این کار کردن، خب از چه ابزارهایی با چه حرکاتی این رو تونستن انجام بدن که خدمت شما هست.
سپاسگزارم از شما. من یه سخنی هم با مخاطبین عزیز دارم. شاید تا دیروز ما رادیو معارف رو گوش میکردیم برای اینکه خودمون رو نجات بدیم. خب نجات پیدا کردیم، فضائل رو فهمیدیم، احکام رو دونستیم، پرسمان اعتقادی شنیدیم، پرسمان احکام رو شنیدیم. اما امروز که رهبر عزیزمون میگن جهاد تبیین، حالا باید بیاموزیم تا برای دیگران هم بیان کنیم، دسته یکی دیگر رو هم بگیریم و از امام محمد باقر علیه السلام انشالله الگو بگیریم.
شوق میلاد دل بر امشب دلم از غم آزاده، به شوق میلاد دل بر امشب دلم از غم آزاده، مدینه نهب دیداره پسر امام سجاد، یاده تجلی نور داور.
در مدرسه تو درس فضیلت گرفتند فرزانگان مسند دانایی و هنر، تو باقر العلومی و از همت تو یافت دین نبی و رسم و ولی زندگی ز سر، تو حجت خدایی و رد و قبول توست معیار حق و باطل و میزان خیر و شر. ای عاطفت ز پرتو نام تو سرفراز، وی معدلت ز داد و سداد تو معتبر.
بهشت علم و تقوایی، خورشید سپهر ایمانی. بهشت علم و تقوایی، خورشید سپهر ایمانی. تو کشتی بی همتای دریای علوم قرآنی، تمام حکمت پا بستن، تمام حکمت پا بستن، مشیت حق در دستن، تمام حکمت پا بستن.
در تلیعه ماه رجب شب و روز شاد و بانشاتی را تجربه خواهیم کرد با میلاد پنجمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام محمد باقر علیه السلام. باقر العلوم کاری از گروه قرآن و اهل بیت.
مدینه محو دیداره پسر امام سجاده، تجلی نور داور، باقر آل پیغمبر، تجلی نور داور.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، آرزوی شادی و سرور داریم برای قلب‌های مهربان شما در ماه رجب. امشب که شب اول ماه هست، یه کار خوب دیگه هم میتونیم انجام بدیم، علاوه بر این که دلمون رو آماده میکنیم برای ورود به این ماه، صدقه اول ماه رو که اهل بیت عصمت و طهارت هم اشاره داشتن. خیلی از این گروه های جهادی الان پیامکاشون میاد تو گروه های مختلف مجازی و اعلام میکنن آقا آماده ایم قربانی کنیم، در واقع سبد کالا ببریم در به منازل، به اندازه وسعمون، اونقدی که در واقع ولا تبسط ها کل البست، قرآن بهمون یاد داده نه دستتو بگی زیر بغلت بگی نمیتونم، نه اینقدرم بدی که بالاخره بعدم بگی ای بابا چی کار کردم. خب قرآن به ما یاد داده هر اندازه که میتونیم در وسعمون هست هم صدقه بدیم هم انفاق کنیم، انشالله برکاتش رو ببینیم و احساس کنیم. استاد عزیز در محضر شما هستیم در ادامه بحثمون در خصوص آقا امام باقر.
بسیار خوب. راجع به صدقه فرمودید، امام باقر هر وقت صدقه میدادند به طرف، بعد میگفتن این رو به من پس بدید، پس میدادن، میبوسیدن، میفرمودن صدقه قبل از اینکه به دست شما برسه به دست خدا میرسه، انشالله شامل میشه. ببینید جناب آقای حیدری عزیز، خب گفتیم امام باقر در یه دوره ای هست که این جهاد تبیین علمی رو باید انجام بده، اما جلوه های الگویی جهاد تبیین حضرت چیه؟ اولین مقوله اینه که حضرت باید برای این جمعیتی که امروز در شیعه زیاد شدن، انسانهای متخصص یا خواص جبهه فرهنگی اهل بیت درست بکنه. ببینید معیار شده اهل بیت، معیار قرآنه، باید کسانی رو تربیت بکنه که خلفا نباشن، کسانی رو تربیت بکنه که در دربار خلفا بار نیان، از آن نیاز به شاگرد داره، شاگردان بزرگی که بیان به ایشون کمک بدن در عرصه های مختلف که ما میبینیم. لذا حضرت اولین کاری که میکنن شاگردان فرهیخته ای رو به جامعه معرفی میکنن، یعنی باید بگیم حضرت کادرسازی میکنه در حوزه شاگردان. اگر من بخوام شاگردان ایشون رو بگم، فقط کافیه این گزارش شیخ طوسی رو خدمت شما بگم که شیخ طائفه است. در کتاب رجال خودشون میگن اصحاب و شاگردان امام باقر 462 تا مرد بودن و 2 تا زن بودن. ببینید امام باقر در زمان امام سجاد میفرمودن حضرت ما 20 نفر نداریم که دوستمون داشته باشن، در زمان امام باقر شاگردان حضرت 462 تا مردن 2 تا زن هستن. جالبه در نزد عالمان امامیه فقیه ترین فقیهان صدر اسلام 6 نفر بودند که اینها نزد امام باقر و امام صادق بودند. هم زراره هست، هم معروف ابن خربوز هست، هم ابو بصیر هست، فضیل ابن یسار هست، محمد ابن مصعب هست، برید ابن معاویه هست. اینا کسانی هستند که در محضر حضرت هستن. من فقط یکی از شاگردان ایشون میگم، بعد ببینید حضرت چه نوع قضاوتی میکنه. یکی از شاگردان ایشون ابان ابن تغلب هست. مرحوم محدث قمی میگه اون مردی ثقه، جلیل القد و عظیم المنزله بود. ابان محضر امام زین العابدین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق رو درک کرده و از ناحیه آن بزرگواران حظ فراوان برده. امام باقر به ایشون میفرمودن که در مسجد مدینه بنشین و برای مردمان فتوا بده، زیرا دوست دارم در میان شیعیان من مثل توی مشاهده شود. یه همچین انسانی. بعد یه وقتی از ابان میگن، ابان حدود 30,000 حدیث از امام صادق نقل میکرد. خیلی عجیبه این آدم. وقتی از دنیا رفت قلب امام صادق ناراحت شد، گریه کردن، فرمود قلبم گرفته شد. این ابان یه وقتی بهش اشکال کردن که تو چرا اینقدر از امام صادق نقل میکنی؟ گفت آخه من وقتی به امام صادق یه سوال رو میپرسم، ایشون میفرمایند که رسول الله چنین فرمودن، شما میخواید من از کی نقل بکنم؟
بله.
و کسان دیگری، زراره و شاگردان فراوانی. من اگر بخوام واقعا یک گزارشی از شاگردان حضرت بدم، شما میبینید گزارشی هست که شاید ساعتها راجب 10-12 تاشون من اینجا یادداشت کرده بودم از این شاگردان ناب، دیدم راجب هر کدوم از اونها یه برنامه میشه ساخت. چه برنامه که اصلا اینها چه آدمهایی بودن، اینها کی ساختن، پای چه مکتبی بار اومدن؟ پای مکتب امام سجاد هستن، پای مکتب امام باقر هستن، پای مکتب امام صادق که دیگه اوجش هست و اینها میگن. در یه جایی داریم که شخصی از حضرت سوالی کردن، حضرت فرمودن برو این رو از ابان بپرس، چرا از من میپرسی؟ به این حد رسوندن، همچین انسانهایی تونستن تربیت بکنن. این کار اول حضرت در کادر سازی بود. کار دوم حضرت تحکیم مبانی عقیدتی و باورهای دینی جامعه بود. من اسم این تبیین رو گذاشتم تبیین تحکیمانه یا تحکیمی. دو تا مقدمه من باید اینجا بگم. مقدمه اول اینه که ببینید جناب آیدری، اگر دایره اعتقادات به ضعف و سستی بگراد، مرحله عمل هم یا انجام نخواهد شد یا اینکه به درستی انجام نمیشه. لذا قرآن اول مسئله ایمان رو مطرح میکنه. ان الذين آمنوا
و عملوا
یا ایها الذين آمنوا آمنوا. شما اگر این ایمان رو نداشته باشیم، شما میبینید بنی امیه در این زمان این مرتبه ایمان و مرتبه اعتقادات رو گفتن، جریان جبرگرایی، جریان دوری مردم از فقه، جریان دوری مردم از حدیث ائمه، این رو مورد هجمه قرار داره، میخواد این رو برداره. وقتی میخواد این رو برداره، خب اگر اعتقادات ضعیف بشه چی میشه؟ چرا ما گاهی از اوقات در زندگی هامون اضطراب داریم؟ چرا وای هیدری؟ میدونی چرا؟ چون ایمان کامل دست خورده
نیست. بله
دست. اگر ما کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی رو واقعی توحید بشه اعتقاد داشته باشیم، هیچ وقت نمیلرزیم. امام باقر این رو میان بازسازی میکنن. نکته دوم اینه که هدف کلان اهل بیت تحقق جامعه دینی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بود. شاید در یک قسمتی خوب عمل میشد، در قسمت دیگر نه. این هدف رو امام باقر به واسطه علم و دانش و معرفت در جامعه باید حاکم بکنه، زیر ساختها رو باید درست بکنه. ببینید اقتصاد اسلامی، اون چیزی که ما بشیم اقتصاد اسلامی، اقتصاد اله محور و انسان محور هست. اقتصاد که میبینید اینجا شما باید وارد بشی انسان رو نجات بدی، اینجا باید وارد بشی کار خدایی بکنی. اقتصاد بر مبنای سود فقط نیست، در همون اقتصاد اله محور هم سود هست، اما میفرماید شما بی داشته باشید، معامله داشته باشید، ربا نه. یکی شاید بگه خب در هر دوتاش سوده، یکی خدمت به جامعه میرسونه، یکی خدمت به جامعه نمیرسونه. در قسمت اجتماعی هم همینطور. مهمترین اقدام حضرت اون نهضت علمی هست که در حوزه‌های مختلف ما میبینیم. در بحث قرآن و تفسیر روایات مختلفی ما داریم، در بحث حدیث، در بحث فقه، کلام، حقیقت قرآن. من یه آماری خدمت شما شنوندگان عزیزمون بگم، 5676 روایت از امام باقر ما داریم، یعنی نزدیک 6000 روایت.
درسته. 2181ش در حوزه های فقهیه. خب یک حوزه فقهی چه راهی رو باز میکنه؟ ما در حوزه های فقهی چه موضوعاتی داریم؟ در تفسیر 1206 داشت، روایت کلامی 748 داشت، روایت اخلاقی 284 تا. حضرت در همه حوزه ها توجه دارن، یعنی اون بحث کلان و هدف کلان اهل بیت رو در بررسی مبانی اعتقادی حضرت دارن جلو میبرن و به زیبایی این رو میتونن انجام بدن. ما امروز میراث و تراث عظیمی از باقرین داریم، از امام باقر و امام صادق، و اینها تونستن این روایاتی که حالا داریم نقل میکنیم. شما میدونید که عمل امام، حرف امام، تقریر امام همه بر مبنای قرآن هست و حضرت دارن این کار رو انجام میدن.
بله استاد عزیز، این رادیو معارف قرار هستش که در واقع رسالتش همینه که کلام حضرت امام باقر علیه السلام رو به دیگران منتقل کنه. شما از بحث اقتصاد اسلامی صحبت کردید، ذهن من درگیر معضل این روزهای خودمون شد. آیات قرآن به ما میگه که والذین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. آیا واقعا این که من سکه و دلار و اینها رو بگیرم تو خونم انبار کنم به امید این که حالا اسم این اقتصاد هستش، یا اقتصاد اسلامی یعنی کار کردن، سرمایه در گردش باشه؟ حالا این یه قسمت ها، یعنی شما فهمیدید چندین هزار حدیث، یعنی چندین هزار روایت عمل نشده، چندین هزار کلام گفته شده اما شنیده نشده. خب اگر پازل زندگی ما اینجوری باشه، آیا عیب از مسلمانی ماست یا از اسلام ما؟
واقعا از مسلمانیه. همین امام باقر خودشون عرق میریختن، کار میکردن. امام کاظم کار میکردن، امیرالمومنین میرفتن در سرزمین ینبو کار میکردن، وقت و مردم میکردن. شما الان دارید دیگه، این فدکی که از زهرا سلام الله علیها گرفتن، این فدک رو حضرت در اختیار مردم
شما فرمودین. من یاد این مطلب افتادم، حالا شاید بعضی از شنونده هامون بگن که امشب چرا فضای برنامه اینجوریه. خب الگوی مسئولین ما و بزرگترهای ما باید امام باقر و حضرت علی علیه السلام باشن که باغ می ساختند و انفاق می کردن، نه اینکه خدای نکرده کسی دسترسی هایی داشته باشه زمین های مردم رو غصب بکنه و برای خودش باغ بسازه. من فکر کنم جا داره تو این مورد بیشتر فکر کنیم، بی اندیشیم.
اگر الان ببینید نقدینگی داره به کشور فشار میاره، حالا جای این بحثا باید یه وقتی باز بشه. نقدینگی داره به کشور فشار، همه هم دارن میگن این نقدینگی از کجاست؟ یکیش انباشت پول دیگه. حالا این پول اگر بیاد در خدمت مردم قرار بگیره، در خدمت جامعه قرار بگیره، چقدر کارها رو درست میکنه. مسئله انفاق امروز در بحث جوانان، در بحث ازدواج، اگر انفاق بیاد چی میشه؟ آزاد کردن زندانی ها. امام سجاد چقدر زندانی آزاد میکرد، چقدر برده آزاد میکرد، بعد نیرو میساخت. خب اینها همه جاش خالیه.
یعنی من یه نکته عرض کنم استاد عزیز، همین آزادی زندانی ها، میخوام از مکتب امام باقر علیه السلام درس بگیریم. خب یه زندانی طرف خیلی خوشحاله، به خاطر یه چک، به خاطر یه دعوای مالی طرفو انداخته زندان، پوستتو کندم انداختم تو زندان. خب خسته نباشی، او رو انداختی زندان، همسرش، فرزندانش چگونه تربیت میشن؟ آسیب‌های اجتماعی که به اون فرد وارد میشه، این چه داستانیه؟
ببینی خوارج با امیرالمؤمنین درگیر بودن. خوارج نهروان میومدن تو مسجد به امیرالمؤمنین بد میگفتن. خوارج نهروان به امیرالمؤمنین بد میگفتن. اصحاب میگفتن آقا بزن، چون میفهمودن نه اینا چیزی نیست که من بخوام برخورد اینجوری بکنم. بعد جالبه این بس که ما کردید، و حضرت میگفتن حقوقشون از بیت المال ببرید. حضرت میفرمه خب اینا دارن بدی میکنن، زن و بچهشون که بدی نمیکنن. این سیره ائمه ماست.
خب دوستان اشاره میکنم سری بزنیم اتاق فرمان، باز گردیم انشاءالله باز هم در خدمت شما هستیم.
ذکر جان ثنای تو یا باقر العلوم، وی حرف دل دعای تو یا باقر العلوم، هر دم هزار قافله دل کند صفا، وی حرف دل دعای تو یا باقر العلوم، یک لحظه با کند گره از کار عالمی، دست گره گشای تو یا باقر العلوم، یک لحظه با کند گره از کار عالمی، دست گره گشای تو یا باقر العلوم، فردا به خود ناس فروشم اگر شبم، محشور با ولای تو، محشور با ولای تو یا باقر العلوم.
علم و کمال و حکمت و توحید جان گرفت، علم و کمال و حکمت و توحید جان گرفت، از نطق جان فضای تو یا باقر العلوم، از نطق جان فضای تو یا باقر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان محترم رادیو معارف، همراهان عزیز و گرانقدر ویژه برنامه باقرالعلوم، شبتون بخیر شنوندگان محترم.